ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه هفتم شهریور ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 28 ماه اوت سال 2016 میلادی است. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و در گوشه و کنار جهان. همگی به این مجله یک ساعت خوش آمدید و الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله با آنچه همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد. در صف نخست آزاده اسدی است با تازه ترین خبرها و با خبرها آغاز میکنیم.
متشکرم از شما الهی جون. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی با ما همراه هستید. 30 نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از علی مطهری شکایت کرده و خواستار برکناری او از سمت نایب رئیسی مجلس شدند. محمد علی پورمختار به خبرگزاری ایسنا گفته این 30 نماینده خواستار بررسی و سلب صلاحیت علی مطهری هستند. نامه روز شنبه علی مطهری به مصطفی پور محمدی درباره رفع ابهام و توضیح در مورد اعدام‌های سال 67 با واکنش نمایندگان عمدتاً وابسته به فراکسیون ولایت همراه شد. این نمایندگان برای دقایقی با دادن شعار علیه نایب رئیس مجلس نامه‌نگاری او را به وزیر دادگستری محکوم کردند. سگولین رویال وزیر محیط زیست فرانسه که سرگرم دیداری سه روزه از ایران است، پس از ملاقات با معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از انجام پروژه‌های مشترک دو کشور در زمینه‌های کمبود و آلودگی آب و انرژی خبر داد. خانم رویال روز یک شنبه پس از ملاقات با خانم ابتکار گفته است چند موضوع مهم عملیاتی را با همتای ایرانی خود مورد بحث قرار داده و بهمن ماه برای نهایی کردن پروژه‌ها باز هم به ایران سفر خواهد کرد. وزیر محیط زیست فرانسه را در این سفر چند شرکت تجاری و بازرگانی در زمینه‌های محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر همراهی می‌کنند. خانم رویال قرار است روز دوشنبه برای بازدید از دریاچه ارومیه از این منطقه دیدار کند. 32 نماینده مجلس در تذکر کتبی به وزیر ارشاد خواستار توضیح علت عقب نشینی او در جدا کردن شهر مشهد از فعالیت‌های فرهنگی شدند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه روز یکشنبه مجلس این سوال کتبی نمایندگان را از علی جنتی قرائت کرد. علی جنتی روز سه‌شنبه 26 مرداد ماه اعلام کرد با توجه به مخالفت‌های احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر، وزارت ارشاد از برگزاری کنسرت در این شهر صرف نظر کرده است. این اظهار نظر وزیر ارشاد با مخالفت‌های بسیاری از جمله شخص حسن روحانی رئیس جمهور ایران مواجه شد. در خبر دیگر، مراسم تشییع پیکر داوود رشیدی هنرمند سرشناس عرصه‌های نمایشی در تالار وحدت برگزار شد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، جمعیت زیادی ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم در مقابل تالار وحدت حضور پیدا کردند. پیکر این هنرمند برجسته سینما و تئاتر ایران برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان به بهشت زهرا منتقل شد. داوود رشیدی بازیگر مشهور سینما و تئاتر و تلویزیون صبح روز جمعه 5 شهریور ماه در 83 سالگی درگذشت. آقای رشیدی سال‌ها بود که از آلزایمر رنج می برد. یک مقام ارتش ترکیه اعلام کرد جنگنده ها و توپخانه این کشور روز یکشنبه مناطقی را در شمال سوریه بمباران کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه، سازمان ناظر بر تحولات این کشور مستقر در لندن، روز یکشنبه اعلام کرد جنگنده های ترکیه مناطقی را در شمال منبج و جنوب شهر جرابلس بمباران کردند که بر اثر آن دست کم 20 غیر نظامی کشته و 50 نفر زخمی شدند. یک نظامی ترکیه روز شنبه در منطقه مرزی با سوریه کشته شد. ارتش ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول درگیری و قربانی شدن نظامی خود معرفی کردند. دولت عراق به طور رسمی از عربستان سعودی خواست تا سفیر خود را در این کشور به ریاض فرا بخواند و نسبت به جایگزین کردن او اقدام کند. احمد جمال، سخنگوی وزارت خارجه عراق، در بیانیه‌ای در این مورد گفته است سفیر عربستان با انتشار چند بیانیه و اظهار نظر مطبوعاتی پا را از محدوده پروتکل‌های دیپلماتیک و وظایف یک سفیر فراتر گذاشته است. او نخستین سفیر سعودی در عراق پس از 25 سال است. سامر از سبحان از زمان آغاز به کار خود در دیماه سال 94 در گفتگوهایی علیه شبه نظامیان شیعه سخن گفته و در آخرین مورد آنها را به طراحی ترور خود متهم کرده است. سفیر عربستان در عراق اتهامهای مختلف علیه خود را رد کرده و تاکید کرده که سیاستهای عربستان در قبال عراق تغییری نخواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
واکنش‌ها به نوار صوتی آیت الله منتظری در ارتباط با اعدام‌های 1367 امروز در مجلس شورای اسلامی.
هسته مرکزی قدرت که تا حالا سعی می‌کرد از کنار این مسئله عبور کنه، به دلیل حساسیت‌های غیر منتظره و گسترده افکار عمومی بالاخره به درون ماجرا کشیده شد و ما شاهد دومینوی موضع‌گیری‌ها هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید که پرونده حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 ماهیت قضایی دارد و قوه مجریه نمیتواند وارد حوزه اختیارات قوه قضاییه شود.
در 4 سال گذشته دولت نتونست تو این زمینه موفقیتی کسب کنه و چون یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی آقای روحانی بوده و الان هم به انتخابات بعدی نزدیک میشیم، دولت سعی داره نشون بده که من تلاش خودم رو کردم ولی نتونستم.
نشانه هایی از تمایل ایران به عادی سازی روابط با عربستان در بحبوحه روابط نچندان دوستانه دو کشور.
نکته مهم اینه که ریشه اصلی در تمام این مشکلاتی که الان به وجود اومده خود بیت رهبریه. این باید از سوی جمهوری اسلامی اول روشن بشه.
فاز نخست طرحی که 11 سال در دستور کار جمهوری اسلامی بود امروز راه اندازی شد. فاز اول شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی. و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه واکنش ها به انتشار نوار صوتی آیت الله منتظری در پیوند با اعدام های زندانیان سیاسی در سال 1367 روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برای لحظاتی شعار مرگ بر منافق سرداده شد. از سوی دیگر دبیرخانه مجلس خبرگان هم با انتشار بیانیه با دروغ خواندن مطالب این نوار آن را نبش قبر کردن مجاهدین خواند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
روز یکشنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، محسن کوهکن نماینده مجلس در تذکری به علی مطهری که اداره جلسه را بر عهده داشت از جمله گفت در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند، انتشار نامه آقای مطهری به مصطفی پور محمدی به صلاح نظام نیست.
من خواهشم از شما این هست تا زمانی که به عنوان نایب رئیس مجلس تشریف دارید، از هر گونه نطقی یا نامه‌ای که حداقل در شرایطی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندانشونه، بعضی تبعیض‌ها هست، بعضی مشکلات اقتصادی است و هم من میدونم و شما هم مطلع هستید، زیبنده اعضای هیئت رئیسه نیست که نامه‌ای بنویسن و یا مطالبی بگن که این خوراک تبلیغاتی برای بیگانه درست کنه.
محسن کوهکن گفت در هفته دولت زیر سوال بردن رفتار و یا گفتار آیت الله خمینی زیبنده نیست.
در هفته دولت، در هفته‌ای که رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور به دست منافقین به شهادت رسیدن و این موضوعی است در نظام که اصلاً سیاسی و گروهی نیست، فراکسیونی هم نیست، ما بیاییم مطالبی رو بگیم که به نوعی دیگران برداشت بکنن که رفتار و گفتار و آنچه که مورد نظر حضرت امام بوده زیر سوال ببریم.
علی مطهری در پاسخ به تذکر این نماینده گفت هر نماینده‌ای در ابراز نظر خود آزاد است و طرح هر سوالی در جای خودش درست است.
هر وقت به یه مسئله فرهنگی میپردازیم میگیم آقا این همه مشکل معیشتی داریم، حالا چرا میرید سراغ این مسئله؟ هر مسئله‌ای در جای خودش باید حل بشه. هر نماینده آزاد است که نظر خودش رو بگه و بعد هم بحث ما این بوده که توضیح داده بشه. توضیح دادن هم کار لازمی است و این به معنی حمایت از منافقان نیست و این حرف باطل است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست علنی روز یکشنبه مجلس 20 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار برخورد با علی مطهری شدند. علی مطهری روز شنبه در نامه‌ای به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری فعلی و عضو هیئت تصمیم گیرنده در مورد اعدام‌های سال 67 گفته‌های وی درباره نوار صوتی آیت الله منتظری را مغالطه‌آمیز و تفره رفتن از پاسخگویی توصیف کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری روز یکشنبه خود از جمله با اشاره به سیاست‌های مجاهدین در سال‌های پس از انقلاب گفت اکنون کسانی تلاش دارند آنها را تطهیر کنند.
متاسفانه امروز کسانی در مقام تطهیر این طور افراد هستند که جنایت اونها اگر حقیقتا گفته بشه، اون مسئله معروف که مثنوی 70 من کاغذ شود، حقیقتا کم هستش.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، به رادیو فردا میگوید واقعیت این است که هیچ کدام از جناح‌ها در جمهوری اسلامی توانایی سیاسی لازم برای برخورد به اعدام‌های سال 67 را ندارند.
با تشدید واکنش‌های در دو روز اخیر، ماجرای فایل صوتی آیت الله منتظری دیگه حالا به یک زلزله سیاسی تبدیل شده. هسته مرکزی قدرت که تا حالا سعی می‌کرد از کنار این مسئله عبور کنه، به دلیل حساسیت‌های غیر منتظره و گسترده افکار عمومی بالاخره به درون ماجرا کشیده شد و ما شاهد دومینوی موضع‌گیری‌ها هستیم. تندروی‌های دهه اول انقلاب، مخصوصاً اعدام‌های 67، از مسائلی است که آرایش سیاسی فعلی ایران رو به سادگی به هم می‌ریزه و معادلات رو تغییر می‌ده. در واقع اگر بخشی از اصلاح طلبان پیشرو مثل فتاحی‌زاده یا تکشنرهای مثل علی مطهری رو کنار بگذاریم، بخش اعظم چهرهای هر سه طیف داخلی قدرت، یعنی اصلاح طلبان، اعتدالگرایان و اصولگرایان، مخالف بازخوانی مسائلی مثل اعدام‌های 67 هستند. اصلاح طلبان مخالفند چون اون زمان مسئولیت‌های سطح بالای قضایی داشتند. اصولگرایان مخالفند چون همیشه حامی و مجری خشونت‌های قضایی بودند و هستند. اعتدالگرایان هم مخالفند چون این گونه مسائل رو نقش قبر خطرناک تاریخ می‌دونن که نهایتاً می‌تونه کلیت نظام جمهوری اسلامی رو با مشکل مواجه کنه. و هر سه گروه یک نگرانی مشترک هم دارند و اون هم این که احیای مجدد سازمان مجاهدین خلق و همکاری‌های اخیر این گروه با عربستان یک تهدید امنیتی سطح بالا علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی است. تا الان استراتژی هسته مرکزی قدرت یا عاملان این کشتارها این بوده که خودشون رو پشت سابقه منفی و سوء شهرت سازمان مجاهدین پنهان کنند. همشون این ادعای مشترک رو مطرح کردند که منتقدین اعدام‌ها به دنبال تطهیر سازمان مجاهدین خلق هستند. این اتهام سنگین در واقع یک استراتژی تبلیغاتی برای خفه کردن منتقدین و خوابوندن این موج اعتراضات عمومی است.
در این میان مجلس خبرگان رهبری هم با انتشار بیانیه‌ای نوار منتسب به آقای منتظری را مملو از غلط و تحریف خواند و پرسید کدام انسان منصف و وجدان بیداری است که تصدیق نکند که انتشار محتویات یک جلسه، آن هم پس از گذشت قریب به 3 دهه، با اهداف شومی صورت میپذیرد. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم گفته است که رسانه‌های به گفته او معاند موج انتقادها از اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 را برای حمله به آیت الله خمینی و خدشه وارد کردن به احمد خمینی و دیگر اعضای خاندان خمینی راه انداختند. حدود 2 هفته پیش نوار صوتی دیدار آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، با هیئت مسئول اعدام ها منتشر شد که در آن آقای منتظری نسبت به جنایتی که در حال انجام است هشدار می دهد.
جواد کوروشی گزارش می داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش های مختلف و مجله های ما، از جمله همین گزارشی که هم اکنون شنیدید، با دیدگاه های تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه های مختلف، این بار در عرصه سیاسی، آشنا میشید. اما شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله همین مسئله چه نظری دارید؟
می‌خواستم اون 3 نماینده که اعتراض به آقای مطهری کردن، اینا را همدست قاتلین بدونم. شرمتون باد قاتلین 67، واقعا شرمتون باد، شما همدست همونا هستید.
میخواستم بگم که آقای درود میفرستم اول به آقای آیت الله منتظری، روح شاد، و فرزند غیورش و شجاعش آقای احمد آقا که ایشون فایل صوتی رو پخش کردن، باعث خیلی چیزا شد توی ایران. خیلی خوشحالم که یه همچین فرزند شجاعی داره مثل خودش، مثل خودش که حقایق رو بازگو کرد و ملت ایران رو آگاه کرد.
خواستم ارادت خودم، تعظیم خودم رو نسبت به آقای علی مطهری ابراز کنم. حقا که با شرافتی که از خودش نشون داده، آبروی پدر تحصیل کرده و دانشمندش رو حفظ کرده، و حالا می فهمم که چرا اوایل انقلاب ماها علاقه نشون می دادیم که کتابای دکتر مطهری رو بخونیم و چش مطلبای ارزشمندم پیدا می کردیم.
مجلس خبرگان با دفاع از قتل عام 67 باز هم به جلو فرار کرد. آقای شهری، همانطور که در بیت منتظری هنوز کسانی هستند که منافقین کمک میکنند، در بیت رهبری هم هنوز کسانی هستند که مخالف آنند که واقعیت ها آشکار شود.
در مورد صحبت‌های آقای حسین علی منتظری، قائم مقام سابق رهبری،
ایشون فقط میگن که به طور گله‌ای و اینا اعدام نکنن یا حداقل وایسن که محرم رد بشه و اینا، چون به هر حال اینا شایسته اعدام و نابودی نبودن، ولی در مورد چپ ها هیچ حرفی نمیزنن.
سلام و درود من بر روح پاک آیت الله منتظری بزرگوار باد و سلام و درود من و پایداری خانواده محترمشون که آقای منتظری مقام عظمایی و کاخهای مجلل و میلیاردهای نفتی رو پس زد و صداقت و حقشناسی رو به دست گرفت.
از پس چهره به حساب روحانی و با خدا جلادها و سلاخهای بیرون می آیند که آدم بعدا متوجه می شود. تا فایل صوتی آقای منتظری پخش نشده بود، آقای احمد خمینی و دیگران به چه دیگری داشتند. انسان واقعی کسی است که اگر سختی از کسی کشید، این کار را بر دشمنانش انجام ندهند. حالا آقای منتظر هم بیامونده، انسان با شرف و با وجدانی بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
دوستان شماره تلفن رو امیدوارم که یادداشت کرده باشید. قرارمون رو هم امیدوارم به یاد داشته باشید. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و در گوشه و کنار جهان، اون یکی با ما. و ما مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید پرونده حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 ماهیت قضایی دارد و بر اساس قانون اساسی قوه مجریه نمیتواند وارد حوزه اختیارات قوه قضاییه شود. آقای انصاری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اضافه کرده که حسن روحانی تا حد امکان همچنان پیگیر رفع حصر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد است. در همین مورد همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ایتالیا و نخست ارزیابی او را از اظهارات معاون حقوقی حسن روحانی پرسیده است. مصطفی خسروی:
چیزی که آقای انصاری عنوان کردن بیشتر برمیگشت به این موضوع که این موضوع قضایی هست. مشخصا اعلام نکردن که این موضوع در اختیار قوه قضایی هست. در اصل از سر دولت باز کردن و ارجاع دادن به یک قوه دیگر بحثی بود که من توی صحبت‌های آقای انصاری میتونستم پیدا کنم و بهش اشاره کنم. چون واقعیت اینه که تا امروز صحبت‌هایی که خود آقای روحانی کرده، آقای شمخانی کرده در گذشته، همه اینها نشون دهنده این هست که اتفاقا در ید قوه قضایی هم نیست این ماجرا، و اگر در جایی پرونده وجود داشته باشه یا در شورای عالی امنیت ملی یا بالاخره در تحت نظارت شخص رهبری هست. من فکر می‌کنم اینها همه نشان دهنده این موضوع است که در 4 سال گذشته دولت نتونسته تو این زمینه موفقیتی کسب کنه، و چون یکی از وعده‌های اصلی انتخاباتی آقای روحانی بوده و الان هم به انتخابات بعدی نزدیک میشون، دولت سعی داره نشون بده که من تلاش خودم رو کردم ولی نتونستم، در صورتی که حالا حداقل این تلاش دولت برای مردم تا امروز ملموس نبوده.
حالا آقای خسروی، درسته که پرونده رهبران جنبش سبز در حیطه قوه قضاییه گفته میشه خب قرار داره، اما آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی چقدر میتونه از طریق این نهاد قدرتمند بتونه در تصمیم قوه قضاییه یا کل نظام در مورد این پرونده تأثیر بذاره؟
واقعیت اینه که آقای روحانی از سه منظر، به عنوان رئیس جمهور یعنی حافظ قانون اساسی، به عنوان رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرایی در مملکت، و همچنین به عنوان رئیس جمهور که عضو شورای عالی امنیت ملی و رئیس این شورا هست، اختیارات فراوانی داره، ولی این اختیارات تا زمانی که بخواد به حوزه عمل وارد بشه و تبدیل به یک اکت بشه که نتیجه اون حالا رفع هست یا حتی محاکمه رهبران جنبش سبز باشه، موانع زیادی جلوش هست. نقطه قوت رئیس جمهور اونجایی بود و اونجایی هست که بتونه از این ابزاری که در اختیارش داره، از این مناصب دولتی و اجرایی که در اختیارش هست، بتونه برای چانه زنی با مقامات، با رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای سیاسی استفاده کنه و حرف و نظر خودش که پشتوانه مردمی هم داره رو به کرسی بنشونه، اتفاقی که تا امروز نیفتاده. واقعیت اینه که آقای آقای روحانی هم میتواند بسیاری از کارها را انجام بدهد، هم نمیتواند. در روی کاغذ میتواند به خاطر اینکه مناصب مهمی داره، مسئولیت امنیت ملی کشور بر عهده اون هست، در حوزه عمل تا این لحظه نتوانسته به خاطر اینکه از ظرفیت‌های موجود در جامعه نتونسته به درستی استفاده کنه و نتونسته اون گفتمان ویژه‌ای رو که برای رفع هست نیازه حداقل در حاکمیت راه بندازه و بتونه نظر موافق دیگر تصمیم گیران مملکت رو جلب کنه.
آقای خسروی، سال آینده انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 رو در ایران خواهیم داشت. حل نشدن پرونده رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چقدر میتونه بر آرای آقای روحانی در انتخابات آینده تأثیر بذاره؟
میشه گفت از بخت بد یا از بخت خوب آقای روحانی فعلا تا این لحظه در جناح مقابل آلترناتیوی برای آقای روحانی وجود نداره و این باعث میشه آقای روحانی در انتخابات آینده میشه گفت که بی رقیب باشه، یا اگر رقیبی هم در عرصه انتخابات وجود داشته باشه، رقیب آنچنان توانمند و قدرتمندی نباشه و آقای روحانی نیازی به در اصل جلب رضایت آراء اون دست از مردمی که دنبال رفع حصر هستن نخواهد داشت. حداقل آقای روحانی تا این لحظه من فکر میکنم که به انتخابات سال آینده اینجوری نگاه میکنه، مگر اینکه اتفاقی بیفته جناح مقابل با رقیب قدرتمند و جدی وارد بازار انتخاباتی بشه، اون موقع آقای روحانی مجبوره که از همه پتانسیل‌هاش برای جلب نظر مردم و جلب اون آرای خاموش و آرای معترضین و نیروهایی که حوزه عملشون در جامعه بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر هست استفاده کنه. اون موقع باید دوباره روی مسائلی مثل رفع حصر هم مانور بده. اگر انتخابات تک قطبی باشه، من بعید می‌دونم آقای روحانی دوباره وارد این حوزه و شعارهای سیاسی از این دست مثل رفع حصر بشه. ولی اگر نه انتخابات دو قطبی بشه، باز احتمال این که آقای روحانی نیاز به جلب آرای عمومی داشته باشه به صورت خیلی بیشتر وجود داره.
مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل ایران در ایتالیا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که روابط ایران و عربستان سعودی در مسیری سرد و خصمانه قرار گرفته، اما نشانه های از تمایل ایران به عادی سازی روابط به چشم می‌خورد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی خواستار استفاده از همه اهرم‌های ملی، مردمی، قومی و مذهبی در جهت تنش‌زدایی با کشورهای همسایه شد و گفت که اهل سنت ایران می‌توانند در لابی سیاسی با عربستان سعودی مؤثر باشند. علی یونسی در گفتگویی با خبرگزاری فارس که روز شنبه 6 شهریور منتشر شده، در این حال یادآور شد که در استفاده از این ظرفیت کمی کندکاری شده و از آن غفلت شده است. پیش از این گزارش‌هایی درباره مکاتبات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با پادشاه عربستان با هدف زمینه‌سازی حضور زائران ایرانی در حج امسال منتشر شده بود. این روحانی سرشناس اهل سنت همچنین بر اساس گزارش‌ها در آزادی 4 تن از مرزبانان ایرانی که 17 بهمن 92 روبوده شده بودند میانجیگری کرده بود. با این حال برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های اصولگرا شدیداً به مولوی عبدالحمید حمله کرده بودند. این روحانی سرشناس اهل سنت همچنین در سالهای گذشته بارها هنگامی که قصد خروج از کشور برای شرکت در نشست‌های مذهبی را داشته، ممنوع الخروج شده است. اهل سنت در ایران حتی از برخی حقوق اجتماعی از جمله امکان تصدی سمت‌های بالای دولتی محروم هستند. آقای یونسی در این حال با اشاره به حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران گفت که گروه‌های افراطی داخلی با اقدامات نسنجیده و هیجانی این فرصت را از دولت برای کسب موفقیت‌های بیشتر دیپلماتیک و تنش‌زدایی با جهان سلب کردند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از قطع روابط عربستان با ایران گفته بود:
اخیراً هم برای ایجاد فاصله بیشتر شیعه و سنی، برای ایجاد تشنج در منطقه آمده یک عالم و روحانی رو اعدام کرده و بعدم به بهانه اینکه به عربستان، به سفارت عربستان حمله شده، رابطه خودش رو قطع میکنه.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پس از اعدام شیخ نمر، روحانی سرشناس عربستان، با این سخنان کشور عربستان را تهدید کرده بود:
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاش تردیدی نداشته باشند سیاستگزاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون در میاره.
سخنان دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی برای تنش‌زدایی با کشورهای همسایه در حالی منتشر می‌شود که محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با انتقاد از انفعال دستگاه دیپلماسی در پیگیری پرونده فاجعه منا گفت قوه قضاییه و دادستانی کل باید وارد شوند و طرح دعوای بین‌المللی را پیگیری کنند. این عضو مجلس در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به گذشته حدود یک سال از کشته شدن حجاج در واقعه منا در مورد مسئله پیگیری این پرونده اظهار داشت دستگاه دیپلماسی ایران به جای اینکه از حقوق ملت ایران دفاع کند و محکم تلاش کنند تا عربستان به خاطر این به گفته ی وی جنایت در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم شود دچار ملاحظه کاری شدند. محمد رضا حیدری سرکنسول سابق ایران در اسلو در مورد مسائل میان ایران و عربستان و دلایل مناقشات میان دو کشور که بر پایه آنها عربستان نمیتواند به ایران اعتماد کند به رادیو فردا چنین میگوید:
موضوعی که الان مطرح میشه از طرف آقای یونسی یا برخی از افرادی که به جناح اعتدال و امید معروفند در داخل ایران، فکر میکنن با پرداختن به این مسئله و تنش زدایی میتونن مشکلات جمهوری اسلامی رو حل کنن. اما نکته مهم اینه که ریشه اصلی در تمام این مشکلاتی که الان به وجود اومده خود بیت رهبریه. این باید از سوی جمهوری اسلامی اول روشن بشه. عربستان در طول 37 سال گذشته در چند مرحله اومد و اعتماد سازی که با جمهوری، به خصوص در دوره آقای رفسنجانی سفیر ما آقای هادی در داخل عربستان، تونست تمهیداتی رو به وجود بیاره که حتی یک سری توافقات امنیتی بین دو کشور برقرار شد، ولی عملا جمهوری اسلامی از فضای به وجود اومده استفاده نکرد، بلکه در جهت تحکیم اون نیروهایی که در داخل عربستان میتونست ضربه بزنه به عربستان و مقامات در واقع حاکم بر عربستان استفاده کرد و بعضن از سفر حج و حج عمره در این راستا استفاده میکرده و باعث شده که عربستان امروز عملا به جمهوری اسلامی به چشم یک دوست و یک همسایه مطمئن نگاه نکنه.
پیش از این شماری از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، عربستان سعودی را به تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران و ارسال سلاح و حمایت از گروه‌های تروریستی در این منطقه متهم کرده بودند. با این حال علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که سیاست دولت حسن روحانی همواره حل مشکلات و گفتگوی دو جانبه با مقامات عربستان سعودی بوده است. او در این حال گفت که مقام‌های سعودی دیر یا زود به دلیل شکست‌هایی که در یمن و سوریه به آنان وارد شده، به گفته وی به این واقعیت می‌رسند که راهی جز همکاری و تعامل با جمهوری اسلامی ایران ندارند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که فاز اول شبکه ملی اطلاعات، طرحی که قبلا اینترنت ملی نام داشت، روز یکشنبه امروز در مراسمی با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول دولت 11 در تهران افتتاح شد. این طرح از 11 سال پیش در دستور کار مقامات جمهوری اسلامی بوده و محافظه‌کاران و به ویژه شماری از مراجع تقلید بارها از به تأخیر افتادن آن انتقاد کرده بودند. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از حسن جعفری از رادیو فردا.
این روزها در ایران موسوم به هفته دولت است و مراسم افتتاحیه و کلنگزنی‌های فراوانی برگزار می‌شود. اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در مراسم افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات گفت در بین تمامی پروژه‌ها هیچ کدام به اهمیت این طرح نیست. شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی طرحی است که دست کم از 11 سال پیش در رسانه‌های ایران بارها و بارها تکرار شده است. محمد جواد آذری جهرومی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خلاصه ای از پیشینه این طرح را چنین بیان می کند:
شبکه ملی اطلاعاتی پروژه‌ایه که تقریبا عمری نزدیک به 11 سال در پیگیری دارد.
با عناوین مختلف و در زمانهای مختلف مطالبه شده. بعد زمانی به عنوان اینترنت ملی، زمانی به عنوان اینترنت ملی، تا در برنامه پنجم توسعه در ماده 46 به عنوان یک تکلیف به وزارت ارتباطات داده شده با یک سری اهدافی که در اون مشخص شده.
مقدمات راه اندازی شبکه داخلی از دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. آن زمان نام این طرح اینترنت ملی بود. اما رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات در دولت دوم احمدی نژاد این نام را غیر منطقی خواند و آن را تغییر داد.
من خواهشم اینه که این لفظ اینترنت ملی رو به کار نبریم. اساسا این ترکیب یک ترکیب منطقی درست نیست، چون اینترنت خب معلومه یک شبکه جهانی و بنابراین ترکیبش با کلمه ملی خیلی نمیتونه منطقی باشه.
بر روی رضا تقی‌پور از وزارت برکنار شد و بعدها اعلام کرد اختلافاتش با احمدی نژاد بر سر شورای عالی مجازی باعث برکناریش بوده. به گفته مقام‌های دولت حسن روحانی، کار بر روی این شبکه در 3 سال گذشته شتاب گرفت و به گفته محمد جواد جهرومی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، علت اصلی این شتاب تأکیدهای مکرر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
مقام معظم رهبری مطالبه کردند در حکم اول و تأکید کردند در پیوست دوم حکمی که اعضای شورای عالی فضای مجازی داشتند و یکی از مهمترین در واقع تکالیف فعالین و حوزه فضای مجازی رو شبکه ملی اطلاعات دونستن.
آیت الله خامنه‌ای در همین دیدار چند روز پیشش با هیئت دولت نیز بار دیگر بر مهم بودن شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد.
شبکه ملی اطلاعات که اون خیلی مهمه، اون شبکه داخلی، اون رو ما پیش نرفتیم هنوز. اینو خب آقای واعظی هم با اینکه معتقد به این قضیه هستن و دوستان همه معتقدن به این قضیه، اما خب پیشرفت نداشته. اینو واعظی انشالله دنبال کنیم که ضربه های بی جبرانی نزنیم.
اما شبکه ملی اطلاعات چیست و قرار است چه کند؟ امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران:
ببین، بر اساس این طرحی که در واقع به عنوان شبکه ملی اطلاعات چیزی که در گذشته ازش به عنوان اینترنت ملی یاد میشد، قرار هستش که تمام ترافیک اینترنت کاربران ایرانی در درون خود کشور بمونه، مگر اینکه مجبور بشه خدماتی رو به کاربر ارائه بکنه که درون کشور نیست. این چیزی هستش که در واقع ادعای هستش که مسئولین دارن در موردش صحبت میکنن، اما از اون ور ما این مسئله رو داریم که فرض بفرمایید از خارج از ایران اگر بخواد یه نفر درخواست بده به یه وبسایتی که درون ایران هستش، تو اینجا یه مقدار مشکلات الان وجود داره. مثلا الان وبسایت زیرمجموعه قوه قضاییه رو آوردن روی این شبکه و شما ببینید از خارج از ایران نمیتونید به این وبسایت دسترسی داشته باشید. مثلا وبسایت مرکز آمار ایران از خارج از ایران قابل دسترسی نیستش.
اما مسدود شدن دسترسی کاربران خارج از ایران تنها نگرانی نیست. نگرانی‌های دیگری نیز درباره این شبکه در بین کاربران و متخصصان مطرح بوده است که مسئولان حاضر در مراسم افتتاحیه نیز به آنها اشاره کردند. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، میگوید هنوز نمیتوان به طور دقیق کارکرد و اهداف این شبکه را دریافت.
این از نظر محدودیت هایی که در این کشورها ایجاد میکنند طبیعتا بله، یعنی اون کشورها هم که مثال زده شد کشورهایی نیستن که اجازه بدن که کاربران اینترنتشون به هر چیزی که میخوان آزادانه و بدون هیچ محدودیتی دسترسی داشته باشن. منتها چیزی که امروز معرفی شد یک مقدار خیلی زیادی گنگ بود، یعنی بحث دسترسی به وبسایت های درون کشور با سرعت بالاتر، این اتفاقی بود که از خیلی وقت پیش داشت میافتاد. اینکه چقدر این شبکه تو فازهای دوم و سومش، امروز فاز اولش علاوه بود معرفی شد، تو فازهای دوم و سومش بیشتر به سمت این محدودیت‌ها حرکت میکنه، خب امروز ما نشانه‌ای ازش دیدیم، ولی به هر حال باید این مقدار بیشتر صبر بکنیم ببینیم تو فاز دوم و سوم چه جور تغییراتی دقیقاً میخوان به وجود بیارن.
با این حال، حجت الاسلام پژمانفر، عضو جبهه پایداری و از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، دلیل راه اندازی این شبکه را تأمین امنیت کاربران می داند.
در واقع یک اقدامی هست برای اینی که مردم بتوانند از فضای مجازی با ارزان ترین قیمت، با کیفیت ترین وضعیت و با امنیت بسیار بالایی بتونن استفاده کنن.
اما کارشناسان همچنان نگران افزایش سرکوب های اینترنتی هستند و میگویند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اتفاقا میتواند اطلاعات کاربران را به راحتی در اختیار نهادهای امنیتی بگذارد. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران.
به عنوان مثال آقای جهانگرد معاون وزیر ارتباطات امروز توضیح دادن که در فازهای بعدی کاربران برای اینکه به اینترنت متصل بشن هر کاربری دارای یک شناسه کاربری خاص خواهد بود که حالا این به فیلترینگ هم ربط داره و بر اساس نیازهای اون کاربر شخص میتونه به یک سری منابع در اینترنت دسترسی داشته باشه یا نداشته باشه. مثلا فرض بفرمایید شما اگر یک محقق دانشگاهی هستین احتمالاً برای شما دسترسی به یک سری وبسایت‌ها مثل یوتیوب بشه و این شکلی باز می‌کنن. اما اگه شما یک کاربر خانگی هستین احتمالاً همچنان به اون وبسایت‌ها دسترسی نده. نکته خطرناکش اینجاست که امروز نمی‌تونن دقیق متوجه بشن که کدوم کاربر دقیقاً داره تو اینترنت چه کاری انجام میده. اما از زمانی که کاربرها مجبور بشن به یک شناسه منحصر به فرد مخصوص به خودشون توی اینترنت فعالیت بکنن، تک تک قدم هایی که بردارن طبیعتا قابل ذخیره سازی هست، به قول ما میگیم در واقع لاج میشه، ذخیره میشه یک جایی و خب اون وقت این خطر وجود داره که در دسترس نهادهای امنیتی قرار بگیره. متاسفانه با وجود اینکه هم وزیر اطلاعات هم معاون ایشون اعلام کردن که به حریم خصوصی کاربرها احترام میذارن، ولی روشن نیست که سازوکار دسترسی به چنین اطلاعاتی چه چیزی هستش و بر اساس چه چیزی یک سازمان یک مأمور میتونه به این ریز فعالیت‌های کاربرها تو اینترنت دسترسی داشته باشه.
فاز نخست شبکه ملی اطلاعات روز یکشنبه افتتاح شد و فاز دوم آن قرار است در ایام موسوم به دهه فجر امسال و فاز نهایی آن در اردیبهشت سال آینده به بهره برداری کامل برسد.
فاز اول شبکه ملی اطلاعات، همان طرحی که قبلا اینترنت ملی نام داشت، امروز یکشنبه در مراسمی با حضور اسحاق جهانگیری در تهران افتتاح شد. حسن جعفری گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
عزیزان ممنون که همراه ما هستید. قرارداد 1 میلیارد دلاری ایران و روسیه برای ساخت چند دکل حفاری دریایی، گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص جهانی رقابت پذیری از ارتقاء 9 رتبه ایران خبر می‌دهد و برنامه هفتگی صدای دیگر که به مسائل و مصائب زنان می‌پردازد. همه در دنباله این مجله، اما پیش از اونها باز هم دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
آقای آیت الله خامنه ای، در افسانه ها آمده که ضحاک مارزوش روزی 1 نفر رو به قتل میرسون تا خشم و عطشش فرو بشینه. شما حداقل روزی 3 نفر دارید رسما به قتل میرسونید. نادرشاه افشار چشم دشمنان خودش رو در میآورد، شما چشم کسانی رو در میآورید که دشمن شما نیستن. از هر مسلمانی در دنیا که بپرسید، حتی شیعیان خودشون رو از شما جدا میدونن و ابراز نفرت میکنن. چرا اینطور دارید به اسلام ضرر میزنید؟
حالا دشمن کم داریم، آمریکا کمه، اروپا کمه دشمنانمونو. بیاین به خاطر یه سوختگیری 4 تا هواپیما از روسیه رو هم دشمن خودمون بکنیم. این مردم چرا اینقدر تهمت میزنید؟ چرا اینقدر حرف میزنید؟ وطن فروشی کدوم بود؟ 4 تا هواپیما نشسته سوختگیری کرده بابا، چتونه؟ همه دنیا دشمن مانه، میخواین روسیه هم دشمنمون باشه؟ ما کار به کسی نداریم، خب اونا دشمنای ما میشن.
آقای لاریجانی، آقای علما، شما که از اسلام و بخشندگی و عدل علی صحبت میکنید، این انسانیت، این وجدان کجا رفته که شما یه خواهر داغ دیده رو، یه پیرزن دل شکسته رو، پسرشون رو کشتید، امروز رفتید دستگیر کردید که توهین کرده؟ بابا یه خدا خدا خجالت بکشید.
خب از همه هنرمندای خوب کشورمون دعوت کنم که چه داخل و چه خارج از کشور، با توجه به صحبت‌های آقای علم‌الرضا، لطف کنن هنرمندای کشورمون در همه برنامه‌هایی که اجرا می‌کنن 1 صندلی رو به نام مردم خوب خراسان اختصاص بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روسیه و ایران قراردادی 1 میلیارد دلاری برای ساخت چند دکل حفاری دریایی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری های داخلی، با اجرای این قرارداد طلسم ساخت دکل های حفاری دریایی در ایران شکسته خواهد شد. طرف روسیه هم که همکنون در معرض ورشکستگی است، امیدهای بسیاری نسبت به اجرای این قرارداد دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
شرکت های ایرانی و روسی قرارداد ساخت 5 دکل حفاری دریایی با هدف اکتشاف و استخراج نفت در میدان های نفتی و گازی خلیج فارس امضا کردند. به گزارش ایرنا، سید احسان موسوی، مدیر عامل شرکت توسعه سازه‌های دریایی تجدید، و الکساندر لیچوف، مدیر عامل کارخانه کشتی سازی کراسنی باریکاد واقع در استراخان روسیه، شنبه در تهران این قرارداد را امضا کردند. به گزارش فارس، موسوی، مدیر عامل شرکت تجدید، به خبرنگاران گفت دکل‌ها به صورت پیش‌ساخته در روسیه آماده و سپس در ایران نصب خواهد شد. به گونه‌ای که 58% ساخت دکل اول طی 2 سال در ایران انجام می‌شود. و در دکل‌های بعدی سهم داخلی افزایش خواهد یافت. او افزود همچنین با مشارکت روسیه و چین نخستین مرکز تعمیرات اساسی دکل‌های حفاری دریایی و خشکی در خرمشهر ساخته می‌شود. ایگر فیرشتینسکی، کارشناس امور اقتصادی در مسکو، بر این باور است که همکاری های ایران و روسیه تنها با پشتیبانی دولتی امکان پذیر است.
ایران это открывающаяся страна, сулит такие вот прибыли при имеющихся рисках, конечно. Например, эта компания
پس از لغو تحریم ها سرمایه‌گذاران روس به ایران همچون کشوری می‌نگرند که تجارت با آن به رغم برخی تهدیدها سود فراوانی به همراه خواهد داشت. نبود رقبای غربی و اطمینان از شرایط خوب سیاسی بین روسیه و ایران بسیاری از شرکت‌های روسی را ترغیب کرده منتظر رفع تمام موانع تجارت با این کشور نباشند و هرچه سریع‌تر برای انعقاد قراردادهای سودمند اقدام کنند. اما بحث صرفاً درباره شرکت‌هایی است که از سوی دولت روسیه حمایت می‌شوند و یا متعلق به تجار بزرگ روسیه هستند. در غیر این صورت بعید است هیچ طرح مشترکی عملیاتی شود. تجربه نشان داده که شرط اصلی کلید خوردن هر گونه معامله با ایران تأمین مالی پروژه‌ها در این کشور است. زیرا ایران هنوز مشکلات مالی فراوان دارد و نمی‌تواند کالا و خدمات مورد نیازش را از روسیه خریداری کند.
خبرگزاری های ایرانی ارزش قرارداد ساخت 5 دکل حفاری با روسیه را 1 میلیارد دلار اعلام و تأکید کردند. 85% ارزش این قرارداد توسط شرکت روسی تأمین خواهد شد. به گفته طرف ایرانی، بازگشت مبلغ قرارداد برای شرکت روسی به صورت اجاره 5 ساله خواهد بود. آخرین گزارش ها از انعقاد قرارداد ساخت دکل های نفتی بین روسیه و ایران در حال منتشر شد که خبرگزاری های ایرانی در دی ماه گذشته از انعقاد قرارداد مشابه بین همین شرکت روسی و ایزویکو شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران خبر داده بودند. همچنین در اردیبهشت ماه گذشته خبرگزاری رویترز بدون ذکر جزئیات از انعقاد قرارداد ساخت دکل های نفتی بین روسیه و ایران خبر داد و به نقل از مسئولین کارخانه کشتی سازی روسی نوشت آغاز اجرای این قرارداد منوط به پیش پرداخت 15% از سوی ایران است. ظاهرا هزینه ساخت نخستین دکل حفاری در روسیه 200 میلیون دلار است. همزمان رسانه های روسی می نویسند قرارداد 1 میلیارد دلاری با ایران تنها راه نجات کارخانه کراسنی باریکاد است و در صورت عدم اجرای این قرارداد این شرکت ناچار است اعلام ورشکستگی کند. به گزارش کمرسانت، کراسنی باریکاد در حال مذاکره درباره ادغام با شرکت دولتی مجتمع کشتی سازی روسیه است، اما تصمیم نهایی درباره این اقدام منوط به نتایج حسابرسی است. بر پایه این گزارش، انعقاد قرارداد با ایران بهترین راه برای تسویه بدهی‌های شرکت کشتی سازی روسی و شاید هم یگانه ورق بردان در مذاکره درباره شرایط بهتر ادغام باشد. کراسنی باریکاد که قدیمی‌ترین و بزرگترین کارخانه کشتی سازی جنوب روسیه است، دلیل مشکلات مالی که از جمله مجر به عدم اجرای تعهداتش به شرکت لوکویل شده، سال گذشته بزرگترین سفارش دهندگان خود را از دست داد و قرار است ماه آینده دادگاهی در روسیه شکایت های حقوقی لوکویل و چند شرکت دیگر روسی علیه کراسنی باریکاد را بررسی کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی از پژوهش و یافته‌های خود در زمینه شاخص جهانی رقابت پذیری را که در برگیرنده مقایسه بین المللی میان کشورهاست منتشر می‌کند. این شاخص مبتنی بر 112 متغیر اقتصادی اجتماعی است. بنابراین گزارش ایران در سال 2015-2016 در میان 140 کشور جهان با 9 رتبه ارتقا نسبت به سال پیش از آن به جایگاه 74 دست یافته. برای بررسی این گزارش مجمع جهانی اقتصاد همکارم مهدی طاهباز با احمد علوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد گفتگو کرده است.
گزارش های مجمع جهانی اقتصاد بسیار مهمه چون بسیاری از نهادهای اقتصادی از جمله بانک ها، مؤسسات رتبه بندی و بالاخره بنگاه های بین المللی در همکاری اقتصادی خودشون با کشورها نگاهی هم به این گزارش دارن. کشورهای بالای جدول به تبع دارای بیشترین شانس برای سرمایه پذیری و قابلیت همکاری هستن و در مقابل بنگاه های بین المللی علاقه و رغبت کمتری دارن که همکاری بکنن با کشورهای رتبه پایین این جدول. مثلا اگر سه کشور رتبه نخست این جدول یعنی سوئیس و سنگاپور و ایالات متحده رو با کشورهای پایین جدول یعنی چاد و موریتانی و گینه مقایسه کنیم، معنای این رتبه بندی بخصوص در مورد جذب سرمایه خارجی و همکاری‌های بین‌المللی و رشد پایدار بهتر روشن میشه. موضع کشورهای بزرگ و کشورهایی که سرمایه صادر می‌کنند و بنگاه‌ها هم در مقابل این کشورها روشنه که علاقه‌ای ندارن به این کشورهایی که از نظر به اصطلاح رقابت پذیری بالا نیستن در این جدول همکاری بکنن باشون و سرمایه صادر بکنن به این کشور.
بله آقای علوی، جایگاه ایران در مقایسه منطقه‌ای به چه صورته؟
هرچند جایگاه ایران در جدولی که تازه منتشر شده یعنی در چارچوب شاخص جهانی رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد تا حد کمی ترمیم شده، ولی هنوز حتی به رتبه سال 2011 یعنی حدود 5 سال گذشته هم نرسیده. در یک مقایسه منطقه‌ای جایگاه ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس نظیر امارات، قطر و فرضاً حتی بحرینه و این البته موقعیت ضعیف ایران رو در گشایش به جهان بیرون، به اقتصاد جهانی، جذب سرمایه گذاری و همکاری‌های بین‌المللی توضیح میده. همین رده به اصطلاح ضعیف ایران در این جدول که باعث میشه که سرمایه گذاران بین‌المللی رغبت زیادی نداشته باشن برای همکاری در با ایران.
در این گزارش منتشر شده روند شاخص جهانی رقابت پذیری ایران در چه مواردی رو به بهبود ارزیابی شده؟
به طور کلی متغیر محیط اقتصادی کلان که انتظارم میرفت و بخصوص متغیر بهداشت و آموزش روند رو به ترمیمی رو نشون میده، ولی متغیرهای دیگه وضعیت مناسبی ندارن. مثلا متغیر بهره‌وری بازار کار، بازار سرمایه و به اصطلاح بررسی بهره‌وری در بازار کالا هم نشون میده که روند مثبتی نداشتن. همچنین شاخص‌های نوآوری و پیشرفتگی و پیچیدگی اقتصادی هم دارای روند مثبتی نبوده بنا به این به اصطلاح یافته‌ها، چون به هر حال قابل انکار نیست که بهره‌وری امکانات منابع در ایران پایینه و البته مؤسسات داخلی هم به این قضیه اذعان دارن. نبود نوآوری و پیشرفت نبودن کالای صادراتی ایران یعنی همون کالاهای غیر نفتی به نوعی تایید همین مطلبیه که به اصطلاح اظهار شده از طرف این مؤسسه.
با دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره گزارش مجمع جهانی اقتصاد آشنا می شدیم. احمد علوی به پرسش های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دوستان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. و یک بار دیگه اجازه بدید که شماره پیامگیرمون رو هم براتون اعلام کنم، 00420221122112. عزیزان، تو وبسایت رادیو فردا بجز این که میتونید خبرها رو طولانی تر از اونجا که در رادیو میشنوید ببینید و بخونید، همچنین میتونید برنامه‌های رادیویی ما رو که از دست دادید به طور مثال دنبال کنید. اگر همین الان به خانه رسیدید و نتونستید این مجله رو گوش کنید، تا دقایق دیگه میتونید اون رو روی وبسایت ما گوش کنید. و نوبت میرسه به رویا کریمی مجد و برنامه هفتگی صدای دیگه. پیش از اون شب خوبی براتون آرزو میکنم و بی دغدغه یا حداقل کم دغدغه. صدای دیگر،
صدای زنان.
از مصر تا آمریکا، از هند تا ایران، زنان ورزشکار مسلمان همچنان در تلاشند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. پیشبینی‌ها درست درآمد. بعد از مدال برنز کیمیا علیزاده در المپیک ریو، دیگر وضعیت ورزش زنان در ایران مثل سابق نخواهد بود. در همین چند هفته یکی از آغاز مسابقات المپیک می‌گذرد، نه تنها فدراسیون موتور سواری به زنان اجازه شرکت در مسابقات این رشته را داده، بلکه فتوایی از رهبر جمهوری اسلامی نیز منتشر شده که بر اساس آن دوچرخه سواری زنان با حفظ موازین اسلامی منعی ندارد. در همین حال احوال، کیمیا علیزاده نیز به ایران بازگشت تا با استقبال گسترده هوادارانش در تهران و کرج روبرو شود. اما این فقط حضور زنان ایرانی در مسابقات المپیک ریو نبود که تاریخ ساز شد. مهدی رستم‌پور در مورد میزان حضور زنان در مسابقات المپیک ریو میگوید.
مسابقات المپیک در رشته‌های مختلف، کمابیش میشه گفت که هر رشته‌ای مسابقات مردان برگزار شد، مسابقات زنان هم در اون بود، از فوتبال و والیبال و بسکتبال گرفته تا حتی رشته‌ای مثل کشتی و وزنه‌برداری. ما در این دوره از بازی‌های المپیک مثلا برای اولین بار شاهد بودیم که در رقابت‌های کشتی که 6 وزن برگزار میشه، کشتی زنان هم دقیقاً در همون 6 وزن برگزار شد. همون تعداد مدالی که در کشتی مردان توزیع میشد، در کشتی زنان هم توزیع شد. به همین خاطر تعداد مدال‌ها، همچنین تعداد ورزشکاران به نسبت دوره‌های قبل شاید به همین دلیل تغییر محسوسی داشته و تقریبا فکر می‌کنم یکسان به نظر برسه.
اول اینها در این دوره از مسابقات المپیک کم نبود. سارا احمد، دختر 18 ساله مصری، توانست در رقابت‌های وزنه‌برداری المپیک ریو صاحب اولین مدال زنان عرب در رشته وزنه‌برداری شود. او در وزن زیر 69 کیلوگرم به مدال برنز این رقابت‌ها دست پیدا کرد و اولین زن مصری لقب گرفت که از سکوی توزیع مدال بالا رفته است. از کشور مصر، زنان محجبه تیم والیبال ساحلی نیز در مسابقات المپیک به میدان آمدند. دو دختر مسلمان که از 10 سالگی حجاب داشتند و پوشش آنها در مسابقات والیبال ساحلی حتی با هم تیم‌هایشان تفاوت چشمگیری داشت. آنها در حالی با بلوزهای آستین بلند، شلوارهای بلند و روسری در مسابقات شرکت کردند که عمده حریفانشان تنها مایوهای سبک بر تن داشتند. با این همه تفاوت، زنان با حجاب و بی حجاب مسابقات را در کنار هم برگزار کردند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، دلایل این حضور مسالمت آمیز را در دو دسته عام و خاص تقسیم بندی می کند و می گوید
دلیل عامش در واقع جهانی شدنه. این جهانی شدن همراه خودش جهانی شدن سبک زندگی، جهانی شدن نوع مصرف آدم ها را هم آورده، من جمله نحوه مصرف فرهنگی یا گذران ایام روزشون رو. و بخشی از این جهانی شدن با خودش توجه به ورزش، تندرستی و تربیت بدنی رو هم همراه کرده. از طرف دیگه دسترسی زنان هم توی جامعه ها به امکانات ورزشی بیشتر شده، یعنی با توجه به بالا گرفتن خواسته ها و مطالباتی که زنان توی این زمین ها داشتن و افزایش برابری به طور کلی، دسترسی زنان هم به این امکانات بیشتر شده. بنابراین ما شاهد حضور بیشتر اونها در میدانهای ورزشی است. دلایل خاص جامعه اسلامی هم وجود داره. از یه طرف زنان به خاطر هم رشد کلی که پیدا کردن، خواستای خودشون رو عملا به بخشای سنتی جامعه های اسلامی دارن تحمیل میکنن. ما خودمون این پدیده رو در جامعه خودمون یا در برخی از کشورهای خاورمیانه میبینیم. به علاوه با توجه به بالا گرفتن موج این سخت‌دینی و راستکشی و بنیادگرایی که خودشو در شکل داعش یا سلفی‌گری و بنیادگرایی نشون میده، گروه‌های دیگری هم دست به دست برآمدن که چهره دیگری از اسلام نشون بدن، یعنی با حفظ سنت‌های مألوف اسلامی نشون بدن که اسلام با این چیزها مخالفت نداره. اونا یه مجالی باز کردن برای اینکه زنها بتونن در این حوزه های ورزشی حضور پیدا کنن.
علیرغم افزایش تعداد زنان شرکت کننده در مسابقات المپیک، اما به نظر میرسد که زنان مسلمان ورزشکار با مشکلات متفاوتی دست و پنجه نرم میکنند. شیرین احمد، روزنامه‌نگار ورزشی در آمریکا، میگوید که در کشورهای غیر مسلمان زنان مسلمان در صورت استفاده از پوشش حجاب ممکن است از روند مسابقات کنار گذاشته شوند و در کشورهای مسلمان زنان ورزشکار در صورت عدم استفاده از حجاب با محدودیت و ممنوعیت روبرو می‌شوند. با همه اینها حضور زنان محجبه در المپیک ریو چنان چشمگیر بود که رسانه‌هایی چون واشنگتن پست این مسابقات را المپیک حجاب نامیدند. نامگذاری که به گفته مهدی رستم‌پور بیش از هر چیز به نگاه آن رسانه به زنان باز می‌گردند و غیر ورزشی است.
این المپیک نه المپیک حجاب بود، نه المپیک بی حجابی بود، نه المپیک شل حجابی بود. یه رویدادیه که هر 4 سال یک بار برگزار میشه تحت عنوان المپیک. و چرا المپیک 5 حلقش 5 تا رنگ مختلفه؟ برای اینکه در واقع تنوع، تکثر، اون تضاد و تفاوتی که بین فرهنگ‌ها و نگرش‌های متفاوت در نقاط مختلف جهان وجود داره، این فرصت رو پیدا می‌کنن بیان در المپیک با هم رقابت کنن. کما اینکه ما می‌بینیم در خود کشورهای مختلف هم این هست، یعنی مثلا ابتهاج محمد شمشیرباز آمریکایی که بیشترین مانور مسئله حجاب روی این ورزشکار صورت گرفت، او از ایالات متحده آمریکا میاد. تو مسابقه خودش هم گفت که من نشون دادم که نه رنگ پوستم، نه جنسیتم و نه مذهبم تأثیری در این نداره که من بتونم یه ورزشکار موفق بشم و بیام به المپیک.
اما به ایران بازگردیم، جایی که همچنان خبرهای غافلگیر کننده ای دارد. در حالی که 2 سال پیش آیت الله جوادی آملی در مورد شرکت زنان ایرانی در ورزش‌های رسمی گفته بود کمال زن در اصلاح جامعه است، فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند و کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد. یک روز پس از مدال‌آوری کیمیا علیزاده، آیت الله علم‌الهدی از روحانیون محافظه‌کار ایران این پیروزی را به کیمیا تبریک گفت. حسین قاضیان این تغییر واکنش ها را ناشی از تنش میان سنتگرایان و دولت ها می داند و می گوید
آدم سنتگرایی مثل آقای جوادی آملی مخالف اینه، اما روحانی وابسته به دولت یا نزدیک به دولتی مثل آقای علم‌الهدی یا خود آقای خامنه‌ای که رئیس این دولت هست از این حضور دفاع میکنه. چرا؟ چون اون نیاز به اینکه یک دولت رو شما هدایت کنید و رهبری کنید و از اون طریق خودتون رو قوی و نیرومند نشون بدید، از نمادهای برجسته جهانی برای این تقویت استفاده کنید، مثل اینکه زنان قهرمانی داره که در سطح المپیک میدرخشن، مدال میارن، پرچمشون بالا میره و سرودشون خونده میشه و امثال اینا، خیلی کمک میکنه به تقویت نمادهای حمایت از اون دولت. اینجاست که اتفاقا نشون میده که معیارهای دینی در حکومت اسلامی ایران هم چندان مورد توجه نیست، بلکه اون چیزهایی از دین اهمیت داره که کمک بکنه به تقویت دولت و سیاست و قدرت دولت، و اگر کمک بکنه مباهه و اگر کمک نکنه مباه نیست، مثل خیلی چیزهای دیگری که ما میبینیم و از اون جمله میتونیم به مسئله حجاب و بی‌حجابی اشاره بکنیم.
اما این تنها روحانیون نیستند که بر سر ورزش زنان دچار اختلاف نظرند. شاهین دختر ملاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، نیز هفته گذشته در پی شرکت در یک برنامه تلویزیونی به دلیل حمایتش از حضور زنان در ورزشگاه‌ها مورد پرسش قرار گرفت. وی گفت
این که مطرح میشه اولویت ما ورود زنان به ورزشگاه هاست، من نمیدونم بر چه اساسی دارن این حرف رو. ما کی اعلام کردیم که اولویت معاونت امور زنان و
خانواده؟ اخباری که از معاونت شما منتشر میشه بیشترش تو همین حوزه است.
اصلا به این شکل نیست. ما یک بار در زمان خودش، اون هم به دلیل انتظاری که در جامعه ایجاد شده بود و قبل از اون، ما 3 سال قبل از اون این حضور در ورزشگاه ها رو داشتیم. الان اصلا وقتش هم نیست، چون اصلا بحث ما راجع به این نیست. بحثی که ما مطرح کردیم این بود که بعد از 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام باید بتونه این موضوع رو مدیریت بکنه و بتونه سازوکار لازم رو برای حضور خانواده ها و زنان در بعضی رشته ها، نه در همه رشته های ورزشی فراهم بکنه. این واقعا نمیدونم حرف خیلی غیر واقع بینانه بوده که این بحثا رو داره دامن میزنه.
حسین قاضیان میگوید وقتی زنان بخواهند میتوانند.
زنها وقتی از خودشون عاملیتی نشون میدن، به پا میخیزن، خواستشون رو، طالباتشون رو میارن به عرصه، بقیه مجبورن باش کنار بیان، کم یا زیاد، امروز یا فردا. این اتفاقی است که در این صد و چند سالی که جهان اسلامی با جهان مدرن ارتباط پیدا کرده کاملا مشهوده. یعنی شما در نظر بگیرید روحانیت که یه موقعی گوجه فرنگی یا دوش حمام یا رادیو یا ضبط صوت یا ماهواره یا امثال اینا رو هرون میدونست، کم کم در قبال همه اینها کوتاه اومده. امروزی کسی باور نمیکنه که یه روزی ممکن روحانیون با گوجه فرنگی یا با دوش حمام مخالف بوده باشن. سالهای بعدی هم دیگه همه فراموش خواهند کرد که سنت گرایان و به تبع اون دولتهایی که ممکن از این نوع سنت گرایی بخوان حمایت کنن با دوچرخه سواری زنان مخالف بودن. بنابراین به میدون اومدن این مطالبات عملا طرف مقابل رو ناچار به کرنش و قبول خواسته ها میکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه این بار هم همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.